أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در نمط هشتم اشارات که تو فاطمه خوندیم، بخش پایانیش و الان که ماه رمضان هست یه مقدار خود فاصله شد، اجازه بدید به سرعت یه گزارشی میکنم ازش، خیلی به سرعت، تا برسیم به این فصل 19 هم که آخرین فصل بود که ماد و باید بشه بعد از ما. در نمط هشتم که بحث بهجت و سعادت بود، به توفیق الهی تونستیم با قلم بوعلی کمی کنار بیایم، با اون قلم سنگین و موجزی که در اشارات داره. در نمط هشتم اساسا بحث بهجت و سرور و سعادت بود که سعادت از یک جهت گره میخوره با سرور، قبلا توضیح دادم، از یه جهت گره میخوره با مسئله آخرت که سعادت انسان در آخرت رقم میخوره. لذا جناب ابو علی اینجا باید اصل بهجت، سرور، شادی، خوشی، خوشحالی، سرحالی، اینها رو باید توضیح بده و لذت رو باید توضیح بده، گرهی که با لذت و بهجت میخوره باید توضیح بده. همین باعث شده در مقام اول که عنوان دادیم که از فصل اول شروع میشه، صحبتی پیش آورد که لذات باطنی قوی تر از لذات باطنی و لذات عقلی قوی تر از لذات حسی است. بعضیا گویا منحصر میکنن لذت حقیقی رو در لذت حسی، ولی حدود 7 دلیل آورد که چنین نیست و توضیح داد که سعادت اگر این گونه باشه پس برای ملائکه دیگه سعادت نخواهد، چون لذت حسی ندارن، ولی اینجوری نیست. این شد مطلب اول، مقام اول. مقام دوم که از فصل سوم شروع شد، حقیقت لذت و الم رو بررسی کرد، یک مداقه جدی کرد، توضیح داد که لذت یک نوع ادراک و نیل حضوری است، علم حضوری به یک شیء واقعی وجود خارجی، به یک امر حقیقی خارجی، خارجی میگم هر چیزی به حساب خود، به یک وجود حقیقی هر شیء، نیل به یک وجود که اون نیل برای او کمال باشه و خیر. توضیح دادیم دیگه، در واضحی قید توضیح دادیم این حقیقت لذت و علم رو. برخی از مشکلاتی که در این تعریف بود، ایرادهایی که میشد گرفت، بو علی پاسخ داد. این مقام دوم که حقیقت لذت رو توضیح داد، لذت گره خورده با کمالشه. مثلا اگر ما قوه خیال داریم، کمال قوه خیال چیه؟ به حسب اون کمالی که بهش دست پیدا میکنه ازش لذت. قوه عقلی داریم، قوه عقلی کمالش چیه؟ به حسب او اصطلاح که بهش نایل میشه و یک نیل وجودی حضوری نسبت به اون کمال پیدا میکنه، میگیم لذت میبره. این حقیقت لذت و علم بود. بعد در مقام سوم که از فصل نهم شروع شد، بیان کمال عقلی و لذت عقلی و اکملیت این کمال عقلی رو مطرح کرد. خب کمال عقلی چیه؟ ایشون توضیح داد کمال عقلی به دو چیزه، به عمل شایسته و به رسیدن به معارف. انسان وقتی به معارف و حقایق دست پیدا میکنه، از اون لذت میبره، دقت میکنه. پس وقتی به معارف میرسه لذت میبره انسان، به لحاظ عقلی که حقیقت انسان همون جهت عقلی است، معارف و حقایق که حالا ما اینجا اندکی توضیح دادیم، ولی واقعیتش این بحث، کسانی که برن توش اون حقایق براشون پیش میاد، میبینن یه چیز عجیب و غریبی اصلا با این لذت عادی قابل قیاس نیست. خودشون اینجا اشاره کردن کمال عقلی گفتیم اون رسیدن به اون معارف و کار خیر انجام دادن جمیل، یادم از اینا رو توضیح دادم که انسان به لحاظ انسانیش خوب و بد براش مطرحه، حسن و قبیح مطرحه، برای حیوان مطرح نیست. کار حسن رو تا میکنه لذت میبره، ولی کار قبیح میکنه در حقیقت درش الم هست، اگر حتی اطلاع نداشته باشه. کی؟ اون لحظه ای که مرگ رو میده تازه میفهمه این آلام رو داره پی در پی درک میکنه. اینا رو در جای خوش توضیح داد. و بعد اکملیت این لذت عقلی رو ایشون توضیح داد که اصلا قابل قیاس با به اصطلاح حس نیست. در پایان گفت نسبت حق سبحانه با شیرینی اصلا قابل قیاسه. حق سبحانه با شیرینی، وقتی انسان معرفت به حق پیدا میکنه اصلا قابل قیاسه با شیرینی که کام شدیم میشه، لذت حسی قابل قیاس نیست. و بعد توضیحات فراوانی داد که ما دیگه نمیخوام. این شد به عنوان مقام سوم. مقام چهارم احوال نفوس انسانی در معاد بود. الحمدلله چهار دسته رو جناب ابو علی گفت. یک دور بحث معاد رو مخوندیم، خیلی خلاصه فشرده، ولی الحمدلله چون این بحثا رو کرد که مثل اشقیا انسانهای کافر به اصلاح انود، اینها عذاب معنوی و روحانی دارن. عارفان لذت معنوی و روحانی دارن. نفوس سلیمه اشتیاق به عالم معنا دارن، شوق دارن، اونها خود لذت دارن، اینها اشتیاق دارن. و نفوس ساده که ما به عنوان ساده دل، بلح، ساده دل معنا کردیم، گفتیم اینها لذت مثالی و جسمانی دارن اگر تقوا پیش کنن، یعنی اهل تقوا که باشه اینجا خبط و خطا نکنه، لذت جسمانی داره، لذتی که اسمش میذارن معاد جسمانی، معاد جسمانی بهشتی داره براش اینجور. خب این چهار دسته رو خوندیم که اینجا دیدیم عارفان در این بحث که رسید به عارفان، گفت عارفان بعد از مرگ لذت فراوان میبرن. بعد که اینو گفت در این فصل چهاردهم، در فصل پانزدهم تعبیر میکنه اما این لذت همین الان هم برای عرفایی که صاحب کشوش بودن الان هم این لذت هست. اینجوری نیست که لذت مفقود باشه بعد از مرگ، تازه بعد از مرگ شفافتر میشه، بدن مانع نیست، ماده مانع نیست، این مشکل نیست، بهتر میاد. و اینا همین الان هم دارن برخی از اولیاء الهی لذت، و بلکه برخی ها که غرق آن عالمن همین بستان نشه درست مثل مرحله پس از مرگ اون لذت ها رو دارن، که این بیان رو بو علی کرده در فصل 15. این رو ما نیاز داریم، یعنی که ما خوندیم از عارفان. بعد از اینکه بو علی گفت لذت عقلی مطرحه و لذت عقلی اصله، خب لذت عقلی مال کیه؟ ایشون صرف فیلسوف رو نگفت، گفت عارف که نیل وجودی داشته باشه، یعنی حق سبحانه رو شهود میکنه، عوالم ماورا رو شهود میکنه، مییابه ارتباط وجودی، این شخص به شدت لذت میبره. اون لذت های نهایی عقلی که میگیم مال این هاست، این عرفا. این رو همه چرا احتیاج داریم؟ بعدا برای فصل نمت بعدی احتیاج داریم، مقامات عارفین که میخوام بکنیم بر اساس همین. یعنی اتمام بوالی این مقام، این نمت هشتم رو گذاشت و اون نمت نهم رو خوب پیریزی کرده باشه، پایش رو محکم کرد. خب این رو گفتن و بعد رسیدیم به مقام پنجم که از فصل هجدهم شروع شد، با اون مراتب پنجگانه در لذت و عشق معنوی و روحانی، که لذت معنوی و لذت روحانی و عشق معنوی برای خودش مراحلی داره. اول مال خداست که نهایت لذت رو بره، و بعد حدیث فاطمه زهرا رو آوردیم، سبحان من لبس البهجت و الجمال، دقیق بکنم اون مال خداوند سبحان که بهجت داره، خدا سرور داره، خدا از خود لذت میبره از شدت ادراک نسبت به یک حقیقت شدید به خودش هست، که خب اون توضیح داد. دوم اغول و مفارقات مثل جبرئیل، توضیح دادیم این هم لد. سوم کیان؟ مرتبه عشاق مشتاق، یعنی عرفا، که اینها لذت میبرن از جهت نیلی که دارن، اون مقداری که نرسیدن شوق دارند، و اون شوق از یک جهت رنجاور، از یک جهت لذت داره، توضیح دادیم دیگه، مثالم بوادی زد. و بعد از اون نفوس ضعیفتر از عرفا هستن که گهگاهی به سمت عالم معنا میره، گهگاهی سوز ماه رمضان که میاد در دل ماه رمضان یک شبی میبینید حالا خوشی پیدا میکنه، اون سویی میشه، اکثرا هم میبره این متردد بین این طرف و اون طرف که میگه غیر عرفا را. این میشه مرحله پنجم و مرحله چون دسته چهار، مرتبه چهار. مرتبه پنجم اونهایی هستن که غرق این عالم مادن، اصلا مثل یه گردنشون شکسته است به این سمت، اصلا اونوری نیست. این مراحل پنجگانه در لذت عشق که در خدا و در علوم و فراغات عشق بدونش و در عرفا که در این دنیا هستن عشق همراهش و بعد از عرفا متدینین که گاهی حال خوشی دارن، بعضی ما حالشون خوش میشه، عجیب احساس معنویت میکنه در دل نمازها، روزها، در دل شبهای رمضان، در دل سحرها، اینها کم کم یک کم گیره. این یه گهگاه اون برای گهگاه این برای ادهی هم که اصلا مثل این آدم معنای برایشون وجود نداره. چرا؟ از بس غرق در دنیا. این پنج مرتبه لذت عشق، این آخری دیگه در حقیقت محروم از عشق. خب این پنجتا رو خوندیم، رسیدیم فصل 19 هم که امروز بخوند. فصل 19 هم بو علی دیگه در اینجا میخواد بگه این عشقی گفتیم و این شوقی گفتیم، خیال نکنید فقط مخصوص انسانه، بلکه در کل موجودات، حتی جمادات ساریه. حالا این بسکیش رو میخواد بکنه، عشق ساریه حق رو میخواد مطرح کنه. همه عشق درشون هست، همه درشون شوق هست، این میخواد مطرح کنه و باید حالا با حوصله این رو بخونیم. ایشون اصل بحثش که مطرح میکنه، خب در مورد انسان رو که گفتیم کمال عقلی داره، بسیار نفوس فلکی اگر براش عقول نفس مفارق دارند و عقلی هم، باز اون هم شوق دارند و عشق دارند مشخص. تو حیوان چجوری باید معنا کنه؟ بلکه پایین تر از نبات، تو نبات باید چجوری معنا کنه؟ پایین تر از نبات تو جماد باید چجوری معنا کنه؟ بو علی یک رساله‌ای داره به اسم رساله عشق. این تو مجموع رسائل بوالی چاپ شده، رساله عشق، اونجا این معنا رو توضیح میده و این معنا گره میخوره با مسئله کمال. قبلا گفتیم هر شیئی بر خود کمالی داره، نبود؟ عرض کردیم هر شیئی کمالی داره، کمال، کمال اول داریم، کمال ثانی رو توضیح دادم. کمال اول همون اصل وجودی که پیدا، کمال ثانی کمالات متفرعه بر این وجوده که ما میگیم باید تحصیل کند یا به نحوی به او برسد. اینو مترجم میکنه چی؟ کمال ثانی. مثلا انسان اصل وجودش هست، خب اما دنبال علم نباید بره، این میگیم کمال ثانی. اصل علم از اول برای ما نیست، حقایق و معارف همه رو داشته باشیم نیست. اصل وجود انسان هست به عنوان کمال ثانی، اصل نفس ناطقه هست به عنوان کمال اول، ولی مراحل بعدی که او باید جسته جسته به او برسد در دل حرکتی که می کند، حرکت معنوی که داره بهش برسه، این هم می کنه چی؟ کمال ثانی. درسته؟ این کمال مگه مخصوص فقط انسانه؟ همه موجودات طبق بیان بوعلی تو بحث‌های فلسفی، هر موجودی بر خود کمال ثانی داره، یک اختزاعات به حسب ذات خودش داره، یک اموری داره که دنبالش میره، که حالا من میخوام مواردش رو یواشاش از خود بو علی براتون بگم. خلاصه ببینید، حیوان برای خودش کمالاتی داره. خب قوه خیال کمال انسانه، اون کمال حیوانه. قوه واهمه کمال حیوانه. قوه حاسه کمال حیوانه. درسته؟ انسان، حیوان میگیم چی؟ حساس، متحرک به اراده است، دارای توانایی ادراک، ادراک حسیست. حیوانی که ما میبینیم ادراک لمسی داره یا ادراک بصری داره، الان اسب ادراک بصری داره، ادراک سمعی داره، ادراک لمسی داره. درسته؟ خب اینها رو داره، ما قبلا این رو توضیح دادیم از حیوان. خب اینها رو داره، خب از اول تمام محسوساتی که باید حس کنه رو حس کرده؟ نکرده که. قابلیت ادراک محسوسات رو داره، قابلیت ادراک رو داره، اما هنوز نه که اونا رو ادراک کرده باشه. خب اینو باید بگیم چی؟ کمال ثانی. کمال اولش یه قابلیت درک، قابلیت احساس، قابلیت حواس پنجگانه اینها رو داره. حیوان داره اینها رو، قابلیتش داره. خب قابلیت متحرک بالاراده هم داره، اما ما اینکه همه حرکتاش انجام داده نه باید انجام، ما اینا رو میگیم چی؟ کمال ثانی، اونا که باید بهش برسه. در حیوان پس میبینید ما یک کمال اول داریم یک کمال ثانی. کمال اول اصل اون حیوانیتی است که میاد، نحوه وجودی است که باعث میشه قابلیت احساس حواس پنجگانه رو داره، قابلیت حرکت بالاراده رو دارد، این اصلش داره. اما بقیه‌ش کمالاتی است که بهش باید برسه. به حسب قوه، هر قوهی برای خودش کمالی داره. قبلا یادم از توضیح داده قوه واهمه کمالش چیه، قوه خیال کمالش چیه، اینا توضیح داده. این در مورد حیوان. کلام حیوان اتفاقا بعضی موقع قوه واهمه رو داره، اما قوه واهمه تمام صورت‌های واهمه رو نداره، باید چیکار کنه؟ بعدا پدید بیاد. اینا میشه کمالش. قوه خیال رو داره اما تمام صورت‌های خیالی در قوه خیال رو باید هم یواشواش پدید بیاد. اینا رو ما میگیم کمال ثانی. تا کمال ثانی رو مطرح میکنید، این شی کمال اول داره، باید به سمت کمال ثانی بره. این سمت و سو پیدا کردن و رفتن باز میشه ادبیاتی به اسم بحث عشق پیش میاد که بوعلی میگه من توضیح خواهم داد، ولی الان حالا همینقدر باش، الان بس بحث کمال ثانی رو توضیح بدم. پس کمال اولی داره حیوان، کمال ثانی گفت. تو نبات چی؟ تو نبات آیون اینجوری توضیح میدن، میگن قوه درخت گیاه قوه نباتیه داره، قوه نامیه داره. قوه نامیه یعنی چی؟ یعنی میتونه نمو کنه. قوه غازیه داره یعنی چی؟ میتونه تغذیه کنه. خب این درخت قوه غازیه رو داره، این کمال اول رو داره، اما آیا هر چی که باید تغذیه بکنه تغذیه کرده؟ این با تازه نه اتفاقا شروع کنه به رشد، درسته؟ ما میگیم آن چرا که باید به تغذیه بهش برسد که نرسیده است، اونها رو میگیم کمال ثانی. قوه نامیه، خب الان این درخت کوچیکه، میتونه این الان قدش رو نگاه کنیم و اندازه مثلا 20 سانته 30 سانته، ولی میتونه قدش بعدن چه بشه؟ چه 2 متر نمو کنه. این نموش قابلیت نمو داره، قوه نامیه داره. اما کمال این نامیه، قوه نامیه کی هست؟ اون موقعی که این نمو رو بکنه بشه 2 متر. این ما میگیم کمالش. درست. اینم در نبات. تو جماد خیلی سخته، ولی بو علی اونجا میحرف داره. بو علی طبق بحث فلسفی که داره میگه خب ما توی جماد که میرسیم، مثلا سنگ، مثلا خاک، مثلا آب، با توضیحشون عناصر اول و دیگر مزاجهای ترکیبی که پدید میاد، اینها برای خودشون یک هیولا دارن، یک صورت. ما هیولا و صورت رو صحبت نکردیم دیگه، زبون هنوز بسته است، ولی همینجور بذارید من فقط فهرستوار بگم بعدم دیگه الان بحث هیولا و صورت. ایشون میگه هر جماد یک هیولای داره، یک صورت. هیولا خودش یک شیئه، ولی کمالش در چیه؟ ربط به صورت پیدا کنه. گفتن هیولا و صورت با هم باید مرتبط بشن تا این جماد پیدا بشه. بعد میگن هیولا نیاز داره بشی به اصطلاح صورت. به خود هیولا که نگاه میکن به عنوان ضعیفترین موجود از جمادات، حالا با تعبیر بو علی که توضیح میده، این نیاز به صورت داره، ارتباط داشتن با صورت. خب همینه که میگید این کمال ثانیش. این بیان میرسه به اعراض. اعراض مثل چی؟ شیرینی، مثل شیرینی سیب یا زردی سیب. خب اینا اعراض روی مثلا سیب هست، یا اعراضی که روی این سنگ هست، سفیدی این سنگ. شون میگه اعراض در عین خوش اعراضه نیاز به چی داره؟ جوهر داره. یعنی این سفیدی باید توی سیب بشینه، توی این سنگ بشینه تا بشه. این نیازی که داره این کمال ثانیشه. این هم توضیح میرسه به صورت. در مورد اینا که میگم همه توی اینجا نیست، اینجا چیز توضیح، توی همون کتاب رساله عشق توضیح، اونجا هر بشینه صورت هم برای خود کمالی داره. مثلا یک جسمی از اجسام مثل سنگ طبق طبیعت قدیم موضع ویژن، ولی الان میشه خیلی از چیزها رو توضیح داد تو بحث فیزیک جدید، خواصی که متفرع بر سنگ میشه، دقت میکن، خواصی که متفرع بر سنگ میشه نداره، خواص ذاتیش که نداره، میگه اینها همه کمالاتش. با تعبیر صدر خیلی راحتیم، حرکت جوهری داره، حرکت جوهری در هر شیء حرکت جوهری داره، همیشه یک مرحله بعدی داره که بهش نرسیده. خیلی راحت میشه گفت چی؟ یک کمال ثانی هم داره. پس با این توضیحش میخواد که تمام اشیا دارای کمال ثانی هست. در مورد سنگ جناب علی میخواد کمال ثانی توضیح صورت به حسب اون بحثای طبیعت قدیم، بحث مکان ویژه که از مکان ویژه در نه میل با اون مکان ویژه داردن رو میسانه، ولی ما احتیاج به این نداریم. با بحثای صدرا به لحاظ فلسفی، بحث حرکت جوهری در دل اشیاد، هر شیعی رو شما به ظاهر مثلا این سنگ رو به ظاهر ساکن راکده، ولی نه واقعا در ذاتش دم بدم در حال تبدله. حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی یه مقطعی الان داره، مقطع بعدی رو نداره، باید بهش برسه به لحاظ جوهر بزن. تا این رو میگید یه کمال ثانی پیدا میشه خیلی راحت با بحثای صدرا. اگر بخوایم با بحثای فیزیک بگیم، باید خواص ذاتی اشیا که در موردش گفته میشه، شی خواص ذاتی داره. مثلا نور خاصیت بسط داره، نور خاصیت بسط داره، میتونه در جاهایی نفوذ کنه، به اندازه قطره میشه، این یک خاصیت ذاتی است، اینو میگیم کمال ثانی. دقت میکن از این نوع بحث، هر چیزی که بخواد مطرح کنم به نظر من بحث صدر کافیه. این میشه کمال اول و کمال ثانی، درست شد؟ این تمام اشیا یه کمال اول در یه کمال ثانی که باید به او برسن و ندارند. دقت کنید. خب جناب علی طبق این بحثای قبلی که داشتیم، هر مثل انسان که بحث انسان بود یا مثل حیوان بود، گفت کمالی که دارد در مورد انسان و حیوان رو خیلی راحت میتونیم بگیم. معنا میخوام از بحث انسان و حیوان شروع کنیم بعد برسم به ایشون. توضیح داد هر شیئی کمالی که بدارد، کمالی که دارد، کمال ثانی که به او باید برسد و نائل به او شود، موجب لذت است. نداشتیم بحث رو، گفتیم نیل به اون کمال ثانی که ندارد به او میرسد، نیل که پیدا به او میرسه لذت میبره. انسان لذت میبره، خیلی واضحه. به کمالی که نداره بهش میرسه، هر قوهی که در ما هست، قوه مثلا حاسه ما، به شیئی که میبینه، مییابه، لمس میکنه، میچشه، لذت ببره. توضیح دادیم داره قوه خیال به اون صورت خیالی که بهش میرسه لذت ببره. قوه واهم همیشون، قوه عقله، هرچی که به لحاظ عقلی رو به لحاظ عمل جمیل به اون میرسه لذت. اینا رو توضیح دادیم، درست شد؟ میرسه به اون کمال، نفس رسیدن به لحاظ این که گفتیم این شیء از اول باخت وجودیش به گونه بود که اون کمالش بود، باید بهش میرسید، خیرش بود، تا میرسید به اون لذت بود. به لحاظ وجودی گفتیم، توضیح هم دادم، من خیلی یادم اینجا ایستادم توضیح بدم. خب تا اینجا درست شد؟ این تو انسان. پس میگیم تا کمال ثانی مطرحه و نیل به کمال ثانی مسئله به اسم عشق و لذت مطرحه. خب این واضحه در مورد انسان. در مورد حیوان هم خیلی راحت میشه اینو توضیح داد، درست شد؟ که ما میگیم حیوان هم وقتی مثلا میرسه به علف، اون علف رو میخوره، ازش لذت میبره، واضحه است. اینو در مورد حیوان هم به خاطر اینکه یک شعور درش در نظر میگیریم خیلی خوب. بو علی این دسته رو عنوان میده عشق ارادی و عشق و شوق ارادی. عشق و شوق هم حالا بعدن توضیح میدم فرق عشق و شوق، گفتم قبلا ولی باز توضیح. عشق ارادی، خب اینم درست، حرف خوبی. یعنی چی؟ یعنی بر حسب اراده، چون شعور داره مسئله اراده مطرحه. راسته، انسان با دست خودش میره به سمت یک شی و اون شی رو که وقتی بهش میرسه لذت میبره، ارادی است، بر حسب اراده. حیوان هم که گفتیم متحرک به اراده است، اراده در حد خودش داره، اراده وهمی داره و اون لذت میبره. درست، این تا اینجا میشه توضیح داد. این میشه چی؟ عشق و شوق ارادی. بو علی در مورد نبات و در مورد جماعت تعبیر میکنه عشق و شوق طبیعی، نمیگه ارادی. دقت کنید چی میگم؟ عشق و شوق طبیعی. طبیعی یعنی به حسب طبیعت عشق داره، نه به حسب اراده. اراده نداره، شعوری نداره، حیوان شعوری نداره، جماعت شعوری نداره. وقتی شعور نداره، اونجا باید چی گفت؟ طبیعتش شوق داره، طبیعت، ذات طبیعتش، طبیعت چی؟ بدون چیز. خب این شوق چجور جور در میاد؟ حالا توضیح خواهم داد. یعنی یک میل وجودی داره درش، میل وجودیشو تبدیل کنه عشق. یک میل وجودی به کمال ثانی خودش داره، خواه سنگ باشه خواه گیاه باشه. این بیان انما میده شوق طبیعی، شوق طبیعی. خب اینی که گفتیم بر اساس دیدگاه بوعلی که چی؟ حیوان و انسان دارای اراده و آگاهی هم این گونه است، ولی نبات و جماد دارای اراده نیستن، میشه طبیعی. من ولی بعضی ها آمدن گفتن اتفاقا همه موجودات شعور دارند. تو قرآن آمده شعور همه موجودات حتی جمادات، تو روایات هم آمده. اگر او رو بگید اصلا دیگه مشکلی نداریم که همه شعور دارن، همه اراده دارن، بحث به شعور اراده شون به سمت کمال خودشون میره. خب همه میشه عشق و شوق ارادی. ولی جناب بوعلی چون عشق و شوق را نه در حیوان و نه در جماد مطرح نکرد، لذا یک دسته میشه عشق و شوق ارادی مثل انسان و حیوان، یک دسته میشه چی؟ عشق و شوق طبیعی مثل جماد و نبات. دقت میکنید بر اساس این فهم، و الا کسی که او رو میگه اصلا مشکل نه. الان بعضی از بحث‌های فلسفی است، صدرا خیلی خوب از همین بحث‌های فلسفی نفس ترقی کرد، توضیح داد شما میگید نبات اصلا شعور نداره، نبات یک لمس ضعیف داره، توضیح دادیم رو خیلی عالی، البته الان سخت گفتنش، بعدم باید جاش بخون. لمس ضعیف رو درست کردید، شعور رو درست کردید، شعور ضعیف رو درست کردید، اراده ضعیف هم داره، از بس ضعیفه برای ما پنهانه. این اصلا میشه اثبات به لحاظ فلسفی، به لحاظ آثاری که در جماده در نباته. مثلا ببینید این نبات ریشه میدونه میره جلوی به یک سنگ رسید، چیکار میکنه؟ راهش تغییر میده میره اون طرف. کی بود بهش گفته؟ اینو خواجه نصیر مطرح کرده که نبات رسیده به سنگ، این به اصطلاح درخت ریشه دوانده رفته رسیده به سنگ، خب رسیده به سنگ دیگه جایی نمیتونه بره، همجواد بیست میگه نه، راهش تغییر میده میاد باز میره از اون طرف میره به زیرش. این نشون میده یک نوع شعور اینجا وجود داره، این از طریق آثار فهمید جناب خواجه نصیر یه اشاره کرد. ساعت رو این توضیح مثل شعور لمسیه. الان ببینید درخت گاهی میره شاخه میدونه میره به دیوار میخوره، وقتی به دیوار خورده راهش کج میکنه، شاخش میبینید یه سمت دیگه داره میره. چرا اینجوری شده؟ اصلا ما بعضی از گیاه ها رو داریم تا آفتاب درمیاد سرش رو به سمتش میکنه، آفتاب به هر سمتی میره هم همراهش، آفتاب گردان هم همراهش حرکت. خب اینا یک نوع شعور دیگه، و بلکه بعضی از مواقع شیوه هایی که عمل میکنه، حالا من نمیخوام ورود کنم، مثلا در مورد نبات هیچ شنیدید مثلا زمستون میشه آبشو میکشه، آبشو میکشه که یخ نزنه، تا بهار میشه احساس میکنه حالا دیگه خوب شد میاد که گهگاهی هم یخ میزنه، به خاطر اینه که اومد و یک دفعه سرما اومد نیست. اینا یک نوع شعور آدم که نگاه میکنه، فیلسوف که نگاه میکنه، از این آثار میفهمه این خبری هست. اگر این باشه نبات هم میشه خیلی راحت درست کرد. در مورد جماد صدرا بحثای فلسفی داره و اثبات میکنه از نظر فلسفی شعور در حتی جمادات مطرح، البته شعور اونجا اصلا دیگه با این شعورهایی که ما میفهمیم قابل قیاس نیست، یعنی اصلا ما تا خیلی ضعیفترین شعوری که ما داریم لمسه، ضعیفترین شعور، قویترین شعور کار عقلیه، ضعیفترین شعور ما لمسه. لمس توی حیوان هم هست، الان با این توضیح صدرا لمس توی نبات هم هست، ولی توی جماد میرسیم لمس باید شبا این لمسی اصلا صدر موجود که میرسیم یک نوع شعور بسیار ضعیف که ما نامی براش نداریم، یعنی اصلا برخوردی باش نکرد. خیلی از عرفا میگن ما دیدیم شعور داره و اینها که بارد اون فرهنگ قرآنی هم صدر این رو به شکل فلسفی با مبانی که داره مثلا تسابق بین وجود و علم با اون توضیح میده که هر جا که هستیست ولو جماد باشه باز یک نوع شعور در خودش داره، توضیحاتی میده مفصل. ما اینو بحث مفصلش رو تو حوزه علمی انجام میدیم ولی الان دیگه نیاز نیست. خواستم چی بگم؟ این تقسیم بندی شوق ارادی و شوق طبیعی، عشق ارادی و عشق طبیعی که جناب بوعلی میکنه بر اساس اینه که در نبات و در جماد چیزی به اسم اراده و شعور مطرح نیست. ولی اگر تونستید این رو گسترش بدی اصلا دیگه اینقدر زحمت نداره. بس یه بحث داشتیم کمال اول و ثانی بود، گفتم همه موجودات حتی جمادات، چون مهم الان اینجا آمدن جمادات و نباتات تو این بحث، بقیه رو که پر جمله بودی گفت جمادات و حتی جمادات و نباتات برای خودش کمال اول داره، کمال ثانی داره. خب اینه که درست کرده. مسئله بعدی که هست، جمادات و نباتات به سمت کمال ثانیشون میرن؟ بله میرن. به چه خاطر؟ به خاطر میل طبیعی، عشق طبیعی، شوق طبیعی. به خاطر اون عنوان طبیعی داده برای میل وجودی طبیعی داره، یعنی طبیعتش اصلا به حال خودش بذاری به این سمت میره خاصیتش. حالا چرا؟ این رو گره میزنه با صلع و حکمت الهی، نشان به توضیح میده، ولی اول این درست بشه. پس ببینید جناب علی میخواد اینو بگه، ما همه جا شوق داریم، همه جا عشق داریم، البته یک جا شوق و عشق طبیعی ارادی داریم مثل حیوان و نبات و فوقش که دیگه، ولی یک جا ما چی؟ عشق و شوق طبیعی داریم. طبیعی دیگه لازم نیست اراده و شعوری باشه، ولی به لحاظ وجودی این اقتضای ذاتی رو داره به سمتش میره. این اقتضای ذاتی یعنی چی؟ یک میل وجودی است، یعنی یک سمت و سوی وجودی داره. این سمت و سوی وجودی میشه یک عشق وجودی صریح. و علی میخواد این نسبت کنه که میگه عشق در همه جا ساری است، اون عشق و لذت رو میخواست درست کنه، این کار کرد. ولی معمولا ما بحث عشق و لذت معمولا ما اونایی که میفهمیم چیه؟ تو فضای شعوری میفهمیم، واضحه. ولی و علی الان با این کار داره جلو میره. خب باید سوال کرد جناب و علی، شما که میگید جماد و نبات هم یک میل طبیعی دارن به سمت کمال ثانی خودشون میرن، به سمت کمال ثانی خودشون میرن، خب شما این رو گفتید چجوری این که شعور ندارن، این که اراده، چجوری این میل دارن؟ این زیر سر حکمت الهیه. مقدمه سوم رو هم بگم، حالا یه مقدارش میگم باز فردا یه مقدار بیشتر باز توز. اون چیه بیان ابو علی؟ بحث اینه که همه اون چی که شما در این عالم میبینید برآمده از حکمت الهی است، برآمده از عنایت خداست. یعنی عنایت خدا چجوریه؟ این شکلیه، از اول وقتی موجود رو خلق میکنه اون دست تکوین به گونه قرار میده که هر کس به سمت کمال خود برود. او خودش شعور نداشت که بخواد بره، ولی خدا به گونه قرار داد، به گونه قرار داد که بر اساس حکمت، و الا حکیم که نمیتونه مثلا یک شی رو بیاره ولی کمال ثانی داشته باشه به سمتش نه. این که دیگه چه کار ضعیفی است که انسان جا حکیم، انسان حکیم، بلکه مولای حکیم، بلکه خداوند حکیم، بلکه حکمت محض. اصلا او هر شی رو خلق کرد. این بحث رو بوالی در جای خوش داره، بحث حکمت محض من توضیح میدم فردا. هر چیزی که خلق کرد بر اساس حکمت خلق کرد، یعنی وقتی خلق میکنه فلسفه‌اش اینه که هر کس به کمال خود برسد. اگر اینجا شما میگید عشق طبیعی، زیر سر چیه؟ آن حکمت و آن عنایت و آن رحمت الهی. واسه است چیکار میکنه؟ یعنی از راه لمی وارد شد جناب خود، از راه علت آمد توضیح داد، نه از راه معلول. معلول میتونست بگه ما معمولا میبینیم این گونه است، هر چیزی به سمت کمال. این معمولا معناش نیست که همیشه میرود، ولی از راه لمی چکار کرده؟ ایشون اثبات کرده اتفاقا هر شیعی باید به سمت کمال، به دلیل اون که عنایت حق و حکمت حق و رحمت حق شامل همه اشیاء این گونه شده است. وقتی این شد، حالا معناش چی میشه؟ خیلی راحت، تمام اشیاء میل جبلی به سمت کمال ثانی خود دارن. این میل جبلی یعنی عشق، پس همه عشق دارن. این بیان بوالی است. تا اینجا حالا ما انشالله حالا بعد این رو با طول تفصیل بخونیم، یعنی آن دیگه فرصت نیست، امروز دیگه نمیتونیم دیگه بیشتر از این بیستیم. فقط انشالله فردا بعد این مقدار در مورد عنایت توضیح بدم. ظاهرا دیگه باز چیزی اینجا نمونده در مورد عنایت، اگر یه توضیح مختصری بدم ظاهرا چیزی نمونده، حالا همین مقدار هست انشالله خواهیم خوند. میخواید این متن رو بخونم؟ حرفی ندارم، فقط باز باید با دقت، هرگاه به چیزها با دقت نگاه کنی، به چیزها یعنی به اشیا، به اشیا یعنی به همه این موجودات مخلوقات، برای هر چیز جسمانی کمالی خواهی. هر چیز جسمانی که گفته یعنی چی؟ یعنی نه فقط صحبت انسان و حیوان که جسمانی هن، بلکه نبات و جماد رو هم نگاه میکنه. هر چیز جسمانی، برای هر چیز جسمانی کمالی خواهی. کمال چیه؟ کمال ثانی خودشون، اصل وجودشون میشه کمال اول، و اون اختزاعات اولیه، بعدا اون چیزی که بعدا بهش میرسه میشه کمال سن که مخصوص آن است. اینجا هیچ توضیحی نداد، ولی این تفاصیلی که عرض کردم تو رساله سریان عشق و رساله عشق بوعلی آمده. برای هر چیز جسمانی کمالی خواهی یافت که مخصوص آن است و در او عشق ارادی یا طبیعی به سوی آن کمال خواهی یافت. یعنی چی؟ همه یا عشق ارادی دارن در کجا؟ انسان و حیوان. یا طبیعی در کجا؟ نبات و جماد. به سوی آن کمال خواهی یافت، یعنی هر کدوم یه عشق جبلی داره. و وقتی که از آن کمال اضافه کنید، و وقتی از آن کمال دور باشد، یک شوق طبیعی یا ارادی به طرف آن دارد. من این رو بعداً توضیح میدم، چون بحث فرق شوق و عشق دیگه امروز نرسیدم، فرصت نکردم، اینو بعداً توضیح میدم. و این به خاطر این، انشاءالله باز فردا توضیح میدم، متن میخونم. و این به خاطر اضافه کنید، به خاطر رحمتی از عنایت نخستین است، عنایت اولای حضرت حق. عنایت نخستین رو من فردا باز با توضیح بدم. به این به خاطر رحمتی، اون رحمتن تعلیله، اونجا که اومده رحمتن من العنایت الاولا تو متن بوعلی تعلیل، لذا گفتن به خاطر، نه این رحمتی، این به خاطر رحمتی از عنایت نخستین است. به گونه ای که، به نوعی رو بنویسید، به گونه ای که به سبب آن عنایت عنایت است. این خط بزنید، به نوعی که بدان گونه عنایت است بذارید کنار. به گونه ای که به سبب آن، یعنی به سبب اون گونه، عنایت عنایت است. خب به چه دلیل شما میگید؟ میگیم عنایت از آن جهت که عنایت است، اقتضا داره که هر شی را به کمال خود بکشاند. این که میگه به گونه ای که به سبب آن، یعنی به سبب این گونه، عنایت عنایت است. عنایت عنایت یعنی اون جهتی که باعث شد عنایت حق، توجه حق نسبت به تک تک اشیاء، حتی جمادات و نباتات جلب شد، اون عنایت باعث میشه اشیاء رو به سمت کمال. این تعبیر میکنه، میخواد بگید اون عنایت دلیل است. دلیل میل جبلی و عشق جبلی اشیاء چیه؟ عنایت حق. این اجمالی بود ولی تمام اون چیزی که تو اون رساله رو گفته توی این دو سطر آورده، این اجمالی بود در کتاب‌ها که در کتاب‌های مفصل به تفصیل آن دست خواهی یافت. یعنی من خیلی خلاص اینجا گفتم، تو برو اونجا رجوع کن، ما اونا رو رجوع کردیم آوردیم اینجا براتون گفتیم خلاصش رو. ولی از همینه که ایشون میگه نظر داره با او، خیلی خلاصه آورده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا ان شاء الله اینجا خدمتتون هستیم.